بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در امکان تعبد به زن بود که آیا میشه به زن تعبد بکنه شارع یا نه. عرض کردیم که در این تعبد به زن دو تا اشکال هست. یکی اشکال مربوط به اشکال اول بود که فارغ شدیم، اشکال دوم معارضه بین حکم واقعی و حکم ظاهری بود و گفتیم در معارضه بین حکم واقعی و ظاهری این به سه اشکال برمیگرده که دو اشکالش مربوط به عقل نظری است و یک اشکال مربوط به عقل عملی است. گفتیم دو تا جواب ما باید بدیم، یه جواب اشکال بدیم از ناحیه عقل نظری و یک جوابم بدیم به اشکال از ناحیه عقل عملی. اما جواب اشکال من ناحیه العقل نظری، یعنی اون اشکالی که از منظر عقل نظری مطرح شده بود، که ما حسن اون اشکال این بود که اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین و نقض غرض لازم میاد. داخل در همینه جواب اینا بس متعرض میشه و همین هاست. خدمت رو ما عرض کنم اشکالی که از منظر عقل نظری شده به وجوهی جواب داده شده. وجه اول وجهیست که جماعتی فرمودن، گفتن در حکم واقعی ما تکلیف داریم، وجوب و حرمت، اما در حکم ظاهری هیچ تکلیفی نیست، فقط احکام وضعی است، مثل حجیت، مثل منجزیت، مثل طریقیت، مثل علمیت، مثل کاشفیت، امثال اینها جعل شده. چه منافاتی داره؟ خب این حرمت فعلی داره و شارع مقدس برای خبر ثقه جعل کنه حجیت ره، جعل کنه طریقیت ره، جعل کنه علمیت ره. آیا بین حجیت اون خبر ثقه که قائم شده بر طهارت این عنا و حرمت این عنا، آیا جمع بین ضدینه؟ جمع بین مثلینه؟ نقض غرض لازم میاد؟ هیچ کدوم نیستش. پس بنابراین در حکم واقعی که ما و امارات رجوع می کنیم، حکم واقعی ما تکلیف یعنی وجوب و حرمت. حکم ظاهری ما یه حکم وضعی است، مثل حجیت، منجزیت، طریقیت، علمیت و امثال این. اون محظورهای عقل نظری هم نیست، نه اجتماع مثلینه، نه اجتماع ضدینه، نه اجتماع نقیزه، نه نقض غرض و امثال اینها، هیچ محظوری درش نیست. خب در ما نحن فی این جوابی است که جماعتی فرمودن و مشکل تعارض بین حکم ظاهری و واقعی رو حلش کردن. مشهور بین متأخرین این جواب رو قبول نکردن. مرحوم آقای صدرم از کسانی بوده که این جواب رو قبول نکرده. ایشان در کتاب مباحث جلد 2 صفحه 30 این جواب را ایشان داده. مرحوم آقای سعد فرموده که در اینجا هم اجتماع ضدین لازم میاد، هم نقض غرض لازم میاد. اجتماع ضدین چیه؟ مرحوم آقای سعد فرموده اجتماع ضدین در وجوب و اباحه یا وجوب و حرمت به لحاظ خود حکم نیست، حکم امر اعتباری است، به لحاظ اون ملاکات و به لحاظ اون مبادی است. ملاکات یعنی چی؟ یعنی مفسده و مصلحه. مبادی یعنی چی؟ یعنی اراده و کراهت در نفس مولا. خب در همین مثال تطبیقش میکنیم، این مایه فی علم الله نجسه، حرمت فعلی داره، صیغه ای میگه که چیه؟ صیغه ای میگه که این پاکه. خب شارع جعل حرمت کرده برای شرب این مایه نسبت به من، و شارع جعل حجیت کرده برای این خبر صیغه ای که میگه این پاکه. خب در ما نحن فیه وقتی که جعل حجیت میکنه، این حجیتش به چه معناست؟ به معنی معذریته. یعنی این خبر صیغه نسبت به من معذره. خب من اگر این رو شرب کردم آیا مفسده داره یا نداره؟ خب معلوم مفسده داره. چرا؟ چون حرمت فعلی داره. از اون طرف اون خبر رو بر من حجت کرده، خبر زید که گفت این آب پاکه. خب وقتی که گفت پاکه معناش اینه که او با جعل معذریت برای این خبر صیغه چیه؟ معناش اینه که در نظر او مفسده ای نداره. اگر واقعا مفسده داشت که او رو حجت بر من قرار نمیداد. میریم به لحاظ عالم اراده و کراهت مولا، این میگر حرمت فعلی نداره. چرا؟ خب کراهت فعلی هم داره. چی کراهت فعلی داره؟ یعنی نفس مولا نسبت به شرب این چیه؟ کاره، کراهت داره. خب وقتی که جعل حجیت و معذریت میکنه برای خبر صیغه، معناش اینه که کراهت نداره، کاره نیست. اگر کاره بود واقعا او رو حجت قرار نمیداد، او رو معذر قرار نمیداد. پس در واقع اون تضادی که هستش به لحاظ ملاک یا به لحاظ اراده و کراهت در اینجا هم هست. چه فرق کرد؟ اما به لحاظ نقض غرض چرا این رو تحریم کرد؟ غرضی داشت. خب وقتی که میگه این صیغه ای که میگه این پاک بر تو حجت یعنی معذره، آیا با جعل حجیت برای خبر این شخص غرض خودش از این تحریم نقض نکرد؟ چرا نقض کرد؟ چون در این تحریم غرضی داشت. وقتی گفت که این خبر بر تو حجته، خودش نقض غرض کرد. پس باز نقض غرض لازم میاد. پس این که بگیم حکم واقعی تکلیفی است و حکم ظاهری حجیت است و علمیت است و طریقیت و امثال اینها با تمام اون سیاقت های مختلفی که گفته شده، این اثری نداره. حالا انشاءالله اینه در ذیل این مبنا میگم. بله آیه صد قبول کردن، آیه صد قبول کردن، منتها گفتن این سیاقت مهم نیست، مهم اون نکته هاییست که نتیجه این جعله که مثلا نقض غرض هست، مثلا القاء در مفسده در این امثال اینه. بله بله بله، این مبتنی بر اونه که یعنی مصلحت و مفسده رو ما قبول کنیم. این جوابیست از این اشکال. این رو عنایت کنید، این جواب از این اشکال اگر مبانیش رو بپذیریم جواب خوبیه، منتها در اینجا یه مبانی هستش که اون مبانی رو انشاءالله بعد ماها نپذیرفتیم. مثلا گفته شده که احکام واقعی در تکالیف تابع مصلحت و مفسده در متعلقه. مثلا گفته ان که تکلیف وجوبی تکلیفی است که درش مولا اراده داره، حرمت تکلیفی است که مولا درش کراهت داره. اینا رو قبول نکردیم. یا مثلا گفته ان که در باب احکام ظاهری حجیت مجعوله، طریقیت، منجزیت اینها مجعوله. اینا رو اصلا قبول نکردیم. اگر این مبانی رو قبول کنیم این جواب خوبه، اما اینکه این مبانی رو قبول داریم یا نه بعد انشاءالله در آخر بحث در جمع بین حکم واقعی و ظاهری مختار خودمون رو عرض میکنم. این وجه اولی که فرمودم. وجه دوم، وجه دوم وجهی است که ادعی فرموده ام گفتن هیچ محذوری در جمع بین حکم واقعی و ظاهری نیست. چرا؟ گفتن مبادی حکم در ظاهری و واقعی دوتاست. مثلا توضیح بدم، ما در یک تک حرمت داریم، یک وجود. حرمت به چه فعلی تعلق میگیره؟ که اون فعل ذات مفسد است. یک وجود داریم، وجود به چی تعلق میگیره؟ به یک فعلی که اون فعل ذات مصلحت. اما بریم سراغ احکام ظاهری مثل براءت و احتیاط. در براءت و احتیاط در ناحیه متعلق ملاک نیست، در نفس جعل ملاکه. ملاک در خود جعله. یعنی وقتی شارع براءت رو جعل میکنه، ترخیص رو جعل میکنه، خود جعل ترخیص چیه؟ ملاک داره. نه اینکه مرخصون فیه چیه؟ ملاک داشته باشه. وقتی شارع احتیاط رو واجب میکنه، در ایجاب احتیاط، خود این ایجاب، خود جعل وجوب احتیاط ملاک داره، نه اینکه اون عملی که محتاطون فیه، اون عمل احتیاطی اصلا ملاک نداره. پس مسب به ملاک دوتا شد. وقتی که دوتا شد، تعارض برداشته میشه. وجوب ناشی میشه از چی؟ مصلحت در متعلق. حرمت ناشی میشه از چی؟ مفسده در متعلق. براءت و وجوب احتیاط ناشی میشه از چی؟ از مصلحتی که در نفس این جعل هست. خود جعل ترخیص مصلحت داره، خود ایجاب احتیاط مصلحت داره، کاری اصلا به اون عمل نداره، اشکال نداره. بیایید در این مثال پیاده میکنیم. صیغه چی گفت؟ گفت این پاکه. فی علم الله چیه؟ نجسه. شارع نسبت به شرب این حرمت جعل کرده یا نه؟ جعل کرده. چرا؟ چون در شرب این چیه؟ مفسده است. شارع خبر صغیره که گفت این پاکه، جعل کرده، حجیت رو برش بره. چرا؟ نه به خاطر این که در شرب این مفسده نیست، به خاطر این که جعل حجیت خودش ملاک داره. پس این برداشته شد. پس این مایه، شرب این مایه حرام است بر من، چون در شرب مفسده هست، چون این نجسه. در شرب نجس مفسده است، لذا شارع چیکار کرده؟ شرب این رو بر من حرام کرده. میریم سراغ خبر زید. زید میگه این طاهره. شارع خبر زید رو بر من حجت قرار میده، معذر قرار میده. چرا؟ چون در جعل معذریت و جعل حجیت، خود این جعل داره این ملاکه. تضامنی نیست اصلا. دو چیز. تحریم کرده لمفسدت فشور، جعل حجیت کرده لمصلحت فی جعل الحجیت. نه 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 نه، مصلحت سلوکی چیز دیگه میخواد بگه. این فعل خداوند است، در مصلحت سلوکی فعل عبده مصلحت پیدا میکنه. این فعل خداونده. خداوند در اینجا من را جعل ترخیص بکنه نسبت به من، جعل ترخیص خودش ملاک و مصلحت داره، هیچ تنافی هم نیست. پس تحریم میکنه بر من شرب این مایعه لمفسدت فشور، و من رو ترخیص میده در شرب لمصلحت، در شرب نه، لمصلحت فی نفس ترخیص. که چی بگی؟
خود جعل هم مصلحت داره.
میدونم. حالا این با این پیش فرضه، با این پیش فرضه که وجوب و
حرمت،
نه اشکال نداره، حالا تو بحث که میتونیم قبول بکنیم، ببینیم آیا با قبول این مبنا که مشهورم بوده، آیا واقعا حل مشکل حل شده یا نه. چرا نقض غرض میمونه؟ حالا انشالله اینو میگی، ببینیم این اشکال شما وارده یا نه، متعرض میشه انشالله. پس دقت کنید تو این مثال، شارع تحریم کرده شرب این رو بر من لمفسدت فشرب، و شارع به من ترخیص داده در شرب این، بعد از این که سقی گفت این چیه؟ طاهره، به من ترخیص داده در شرب، لمصلحتن فی شرب، نه لمصلحتن فی نفس ترخیص، نفس ترخیص مصلحت داره، لذا به من ترخیص داده. خدمت شما عرض کنم که نه، ما الان نمیدونیم، میخواییم این یه فرض داریم میگیم، اگر این فرض درست باشه و بتونه اشکال خالی از اشکال باشه، پس تعبد به زن میشه ممکن، فقط امکان ثابت میشه، اما این که شده یا نشده بحث دیگریه. ما بحث این که فقط میخواییم امکانی بحث کنیم، نه وقوعش، مقامی که بولش ما اولی، میخواییم امکان رو فقط بحث کنیم. این وجهی که فرمودن مرحوم آقای صدر یکی از کسانی است که با این وجه مخالفت کرده و جوابی داده که منحصر به خودشون بوده، دیگران جواب دیگری رو دادن. جواب آقای صدر این بوده که آقا اصلا مصلحت در جرق نامعقوله. چرا؟ ایشون میگه دائما مصلحت یا مفسده رو باید شما در متعلق در نظر بگیرید، ولو مصلحت در طول جهل باشه. ایشون مثال میزنه، فرض کنید یه دفعه روزه مصلحت داره، شارع امر میکنه به چی؟ به روزه. یه دفعه روزه اصلا مصلحتی نداره، اما تا امر نکنه به روزه، روزه میشه مصلحت دار. شارع این دو جا میتونه امر کنه. صورت اول اینه که خود روزه گرفتن مصلحت داره، شارع امر میکنه به روزه گرفتن. صورت دوم اینه که روزه اصلا هیچ مصلحتی نداره، اگه شارع امر نکنه خود روزه هیچ مصلحتی درش نیست، شاید هم مفسد هم داشته باشه اما مصلحتی نداره. اما تا امر نمیکنه خود روزه میشه چی؟ مصلحت دار. اینجا هم امر میکنه، اما یه جایی شما میتونید فرض کنید که خود روزه اصلا مصلحت نداره، در طول امرم چیه؟ مصلحتی نداره. در اینجا اگر فرض کنیم که شارع امر بکنه لمصلحتن در چی؟ در این امر کردن. خب امر کرد، اما آیا حق الطاعه داره؟ دیگه حق الطاعه نداره. مولا گفته به عبدش روزه بگیر، فرض کردیم این روزه با قطع نظر از امر مصلحتی نداره، بعدم که امر کرد بازم چیه؟ بازم مصلحتی نداره. خب در اینجا فقط به خاطر اینکه امر کردن مصلحت داشته امر کرده، آیا در نظر عقل اطاعت چنین امری لازمه؟ شون میگه لازم نیست، مولا دیگه حق الطاعه نداره. پس بنابراین اصل این کلام نامعقول آقای صدر معتقده، اصل این کلام نامعقوله که چیه؟ که مصلحت در نفس جعل باشه، چون اگر در نفس جعل باشه خدمت شما عرض کنم که دیگه هیچ مصلحتی، هیچ مصلحتی فرض کنم در متعلق نیست، ولو در طول امر. عقل میگه در اینجا اطاعت لازم نیست. بله دیگه، یعنی نفس همون جعلی که کرده کافی بوده، جعل مصلحت داشته تموم شد دیگه. عقل میگه مولا چون جعل درش مصلحت بود جعل کرد، اما مصلحتی ورای جعل نیست دیگه، فرض کردیم. این رو مرحوم آقای صدر فرمودن. بنابراین آقای صدر فرمودن دیگه نوبت به اشکال شما نمیرسه که نقض غرض لازم میاد، اینه این مقدم بر این اشکال میشه. ایشان فرمودن اصلا نفس مصلحت در جعل بودن نامعقوله، باید حتما بریم برای مصلحت سراغ متعلق، ولو اون مصلحتش در طول چی باشه؟ امر باشه. اگه ایجاد بشه که میشه، اشکال نداره، منتها معقوله که امر بکنه، یعنی مولا حق الطاعه داره. روزه اصلا هیچ مصلحتی نداره، تا امر کرد مصلحت دار میشه، باز عقل میگه که چیه؟ این امر تو باید اطاعت کنی. اما اگر جایی امر کرد و در طول امرم هیچ مصلحتی در متعلق پیدا نشد. خدمت شما عرض کنم که این فرمایش مرحوم آقای سعد بفرمایید. همین اشکال اول، همین اشکالی که میخوام بگم، اشکال اولی که بر فرمایش ایشان میخوام بگم همینه. این خدمت شما عرض کنم که این فرمایش ایشان اگر هم تمام باشه که خواهیم گفت تمام نیست، این در مؤذریت جور در نمیاد. مثلا شارع تحریم کرده چیره؟ شارع تحریم کرده این ره به خاطر مفسده، اما ترخیص هم به من داده، خود شارع ترخیص داده. ترخیص میدونه حق الطائع نداره. حق الطائع فقط در کجا هاست؟ در تکلیفه، یعنی وجوب و حرمت. دیگه این بحث استدلال نمیاد که در نظر عقل مولا حق الطائع نداره در این چنین. اینجا نه، فقط ترخیص داده، گفته من در شرب این به شما ترخیص میدم و فرض کردیم که نفس این ترخیص هم مصلحت داره. خب وقتی که او ترخیص داد، نتیجهش این میشه که در شرب این دیگه تنجز نیست، استحقاق و عقوبت نیست، چون فرض کردیم که ترخیص داده. چون حق الطائع فقط ذهن شریفتون باشه، حق الطائع فقط دو مورد بیشتر نداره، یکی در ایجابه و یکی در تحریمه. دیگه در باب استحباب و کراهت و اباحه و ترخیص حق الطائع بی‌معناست. فرض کردیم که ترخیص مولا داره مصلحته، تا ترخیص نمیده در نظر عقل استحقاق و عقوبت بر مخالفت و حرمت برداشته میشه. نه، ایشون تعلیل آورده بود در زیر کلام چرا معنا نداره. گفته بود به جهت این که در نظر عقل چنین امری اطاعت نداره، مولا در دایره این اوامری حق و طاعه نداره. ایشون اینطور تعلیل کرده در آخر عبارتش. آدرسش گفتم کجا یا نگفتم؟ نگفتم؟ نه، عمر مباحث بود، قبلی بود. این مطلب در کتاب بحوث جلد 4 صفحه 194. ایشون میگه فمثل هذا الحکم لا یکون موضوعا لحق طاعت عقلا. ایشون علت این که میگه بی‌معناست، چون میگه حق طاعه نداره مولا در چین اوامری. خب میریم سراغ امر معذرش، ترخیصی که داده. ترخیصش این اثر رو داره که استحقاق و عقوبت رو برمیداره از چی؟ از مخالفت در حرمت فعلیش. چرا؟ اون بحث اونجا اینه، اما این بحثی که میگیم خبر ثقه حجته، وقتی که تعبد میکنه، بحث در این که آیا حجیتش ذاتیست یا ذاتی نیست، این منجزیتش، یعنی منجز و الا معذریت زن مشکلی نداره، منجزیتش مشکل داره. این اشکال اول. اما اشکال دوم که اشکال اصلی ماست و اون اینه که آقا اصلا معنام داره، خوب دقت کنید که انهو آقای سعد ذهنش رفته بله مصلحت در جهت، معنا داره مصلحت در جهت، که انهو ذهن مرحوم آقای سعد رفته سراغ جعل فقط، یعنی عملیت الجعل، تشریع رفته. و حال این که مراد ما از مصلحت در جعل مصلحت در مجعوله. و اون چیه؟ و اون اینه که آقا من ملزم نباشم، ملزم بودن من خودش ملاک داره، ملزم به حمل شایع. خود مرخص بودن من چیه؟ در یک فعلی ملاک داره، ولو اینکه اون فعل مکلفون به هیچ مصلحتی نداره، ولو اون فعل مرخصون فی هیچ مصلحت یا مفسده ای نداره. نفس ملزم بودن من مثلا به روزه، ما مصلحتی رو که در روزه میخوایم فرض کنیم سه صورت داره. یه صورت اینه که روزه مصلحت داره خودش، شاره چه ام بکنه چه نکنه. یه فرض اینه که روزه مصلحت داره در طول چی؟ امر شارع به روزه. صورت سوم اینه که آقا روزه اصلا مصلحتی نداره، اما ملزم بودن من به حمل شایع به اتیان روزه، خود این ملزم بودن درش ملاک و مصلحت داره. یا مرخص بودن من در ترک روزه، خود این مرخص بودن درش مصلحته به حمل شایع. وقتی که میگیم مصلحت در جعله، مراد اینه، نفس ملزم بودن، نه به حمل اولی به حمل شایع، من واقعا ملزم باشم به چی؟ به اتیان روزه. نفس این ملزم بودن خودش داره مصلحتیه. بله؟ لازمه جهل دیگه، میشه مجهول نتیجه جهل، میشه نتیجه جهل دیگه، میشه مجهول به اصطلاح. نه، مجهول عبارت از اون الزام جزئیه. الزام کلی رو بهش میگن جهل، الزام جزئی رو بهش میگن مجهول، ملزم بودن من بهش میگن مجهول. نه، ایشون میگفتن حق و طاعه دائرش در جایز. آی صد مخواد بگه وقتی که جهل کرد تموم شد دیگه، اون مصلحت داشت تموم شد، اما فعل مصلحتی نداره. عقل میگه تو در اینجا لازم نیست اطاعت کنی. چرا؟ چون مولا به مصلحت خودش رسید، جهل کرد. میگی مراد از جهل مجهوله، نه جهله، نه تشریعه، نه فقط انشاءه. چرا دیگه؟ اگه واقعا مصلحت در جهل باشه نه در مجهول، تا انشا کرد دیگه تموم شد دیگه، به مصلحتش رسید مولا دیگه. معلوم بر من نماز خوندن لازم نیست، روزه گرفتن لازم نیست، چون به مصلحت خودش رسید. مصلحت فقط تو انشا بود. ما مرادمون انشا نیست، طلب انشاییه که میگیم الزام به حمل شایه. من ملزم به روزه گرفتن نباشم، این ملزم بودن من ملاک داره. مرخص نباشم در ترک روزه، این مرخص بودن من ملاک داره، مصلحت داره. پس این که مرحوم آقای سعد فرمودن مصلحت و ملاک در جلب بی معناست، نه، معنا داره. که انهو ذهن آقای سعد رفته به طرف چی؟ انشاء. و خود تشریع و مراد ما از جلب در اینجا مراد مجهوله، یعنی ملزم بودن من به حمل شایع، مرخص بودن من به حمل شایع. پس این جواب مرحوم آقای سعد درست نیست. باز دوباره حق و طاعه اینجا رو میگیره، چون اگه من ملزم نباشم معنیش که حق و طاعه نیست. اما این وجه دوم درست نیست. چرا؟ چون همون اشکالاتی که در وجه اول گفتیم اینجا میاد، اینجا هم نقض غرض لازم میاد. تحریم کرده این ره. چرا تحریم کرده؟ چون مفسده داشته. از اون ورم ترخیصش مصلحت داشته. خب وقتی که ترخیص داده نقض غرض لازم میاد. چرا؟ چون من اگر ترک بکنم استحقاق و عقوبت ندارم، باز نقض غرض لازم میاد. پس جواب مرحوم آقای سعد درست نیست، اما وجه دوم هم درست نیست. همون اشکالی که در وجه اول گفتیم اینجا میاد، باز اینجا نقض غرض لازم میاد. چی فرمودین؟ اجتماع ضدین به لحاظ نفس مولا. چرا؟ نفس مولا، اما به لحاظ خود حکم نه. پس بنابراین این وجه دوم هم قبول نیست. اون حالا بیشتر هستش، میشه باب تزاهم، اون از بحث خارجه، اون از بحث خارجه. منتها میگیم اون نقض غرض که هستش خب لازم آمد، چون مولا غرضی در اینجا داشت و لغرضیهی بر من حرام کرد، الانم به من ترخیص داد، با ترخیص خودش اون غرض تحریمیش نقض کرد. چرا دیگه؟ نقض غرض محال، عقلا محاله، اون خروج از بحث میشه، اون خروج از او میشه، او حکم ظاهری میشه، میشه حکم واقعی دیگه، دوم میشه حکم واقعی، ترخیص میشه واقعی. اگر مهمتر باشه میشه ترخیص واقعی، ظاهری نمیشه. ترخیص ظاهری اینه که واقع الان ماکان هیچ تغییری نمی کنه.
مثلا
حالا این با این پیش فرض، حالا با این پیش فرض، حالا یعنی این بیان از این پیش فرض استفاده کرده، ما هم داریم با همون پیش فرض هم جواب میدیم. نه در اونجا در اون مثال خود جعله، اون مثال خود
جعل قبول،
آره تو جعل قبول داریم، منتها وقتی اینجا میگیم احکام ظاهری به خاطر جعله، مرادشون از جعل مجعوله. چی فرمودین شما؟ نه دخیل نیست، نه نیست، چون مفروغان انه بین فقها ما احکام و تکالیف الهی لا فرق بین العالم و الجاهل. این خدمت شما عرض کنم که این وجه هم نادرسته. و اما وجه سوم، وجه سوم یه اشاره‌ای بکنم بهش که چون بحث مفصلی است، این وجه سوم وجهی است از مرحوم آخوند. میدونید که خود مرحوم آخوند این وجه رو تا اونجا که من میدونم هیچ جا مبسوطاً بیان نکرده، لذا علمای بعد از او یه مقدار جست و گریخته و لعل یک مقدار سینه به سینه رسیده به چی؟ اما اینکه این تفاصیل رو گفته باشه و توضیح داده باشه مبانی خودشه، هیچ وقت توضیح نداده، چون اینا مبانی مرحوم آخوند اینجا خیلی مهمه. یعنی اگر اشکالی بخوایم بکنیم، نباید مثل مرحوم میرزا اشکال کنیم یا مدرسه میرزا اشکال کنیم. مرسه میرزا اشکال کرده بر اساس مبانی خودش، ما اگر بر اساس مبانی خودمون به دیگری اشکال کنیم، در واقع اشکال نکردیم. نهایت یا با حفظ مبنا اگر اشکال کردیم میشه اشکال بنایی، اگر با حفظ مبنا نتونستیم اشکال کنیم، فقط باید بگیم مبنا را قبول نداریم. مرحوم آخوند برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری وارد مراحل تکلیف شده. آدرس این مطلب را اگر بخواید در کفایه نگاه کنید، صفحه 277 به اختصار داره اونجا. از قدیم معروف بوده که مرحوم آخوند برای حکم 4 مرحله قائله: مرحله اقتضا، مرحله انشاء، مرحله فعلیت و مرحله تنجز. برای این که مطلب رو وارد نمیشم، فقط مقدمه رو عرض کنم. این مراتبی رو که مرحوم آخوند گفته و میگن مراتب حکم، مراد حکم مراتب تکلیفه، یعنی هر تکلیفی از این 4 مرتبه خارج نیست. و مراد از تکلیف چیه؟ احکام 5 مراد نیست، فقط و فقط 2 تکلیف بیشتر مراد آخوند نیست، یکی وجوب و یکی حرمت. در هر وجوب این 4 مرحله رو داریم، در هر حرمت این 4 مرحله رو داریم. چرا میگیم مراد مرحوم آخوند خصوص وجوب و حرمته، نه احکام وضعیه، نه احکام تکلیفیه غیر لزومیه مثل استحباب و ندب و اباحه؟ چرا این رو میگیم؟ چون مرحله 4 مرحله تنجزه و بارها گفتیم تنجز منحصر است به چی؟ 2 حکم فقط، یکی وجوب متصف میشه به تنجز و یکی حرمته که متصف میشه به چی؟ به تنجز. پس هر تکلیف، یعنی هر وجوب یا حرمتی، یا به تعبیری هر تکلیف لزومی از این 4 مرحله خارج نیست. حتما این 4 مرحله رو داره: اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجز. این چون تو ساختار ذهنی مرحوم آخوند و فهم مطالب مرحوم آخوند در همه جا مهمه، لذا این رو سعی میکنم فردا مبسوطاً توضیح بدم که مختار مرحوم آخوند در این مراحل و مراتب چیه، و با کمک همین 4 مرحله کرده جمع کرده بین حکم ظاهری و حکم واقعی ره. الحمدلله رب العالمین.